بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و هو خير ناصر و معين و انما الكلام في انها غيبت ام لا مقتضى الاخبار المتقدمه باسرها ذلك. بحث در اقسام غیبت بود که یکی یکی بررسی میکنیم. یه وقت شما عیب آشکار شخصی رو میگید، یه وقت نه، عیب پنهانش رو. عیب پنهانش از کسی رو بگویید، یه وقت به قصد کوچک کردن و تنگیز طرف میگید، تو گفتیم قدر متیقن غیبت اینه. یه وقت نه، به قصد تنگیز نمیگید، لاچن عیب پنهانش با گفتن شما آشکار میشه. گفتیم این غیبتم نباشه حرامه. ممکنه بیاییم از لحاظ موضوعی خدشه کنیم، لاچن حکمش حرامه. اما للغیبه اما لعزاعت سر المومن، کشف سر مومن. بعد میاد میگه که مقتضای اخبار قبلی همین است، این غیبته. یعنی با این تبیین میخواد بگه چه فرق نمی کنه، چه قصد تنگیس بکنی چه قصد تنگیس نکنی، خلاصه عیب آشکار کسی رو، عیب پنهان کسی رو آشکار کردن میشه غیبت. چون اونی که معیاره مما ستره الله رو بیاری بیرون، آشکار کنی با ذکر اون مما ستره الله، عیب فرد بیاد بیرون، آشکار بشه. با چه قصدی بیاد بیرون در روایات نیومده. اطلاق شامل قصد انتقاص و تنگیس و عدم قصد هست، مخصوصا مستفیضه‌ای که اومد بین ظاهر و مخفی تفصیل قائل شد. یعنی در اون حدیث مستفیضه اومده بود که اگر شما اونی که آشکار بجید اون غیبت نیست، ولی اونی که پنهان اون غیبته. خب این منظور از مستفیضه، یعنی این حسنه عبدالرحمن ابن سیابه که در اونجا اومده بود ان تقول فی اخی چه ما ستره الله علی، این غیبته. و اما الامر الظاهر فلا، اون امر آشکار نه غیبت نیست. مثلا بگی طرف تند خوست، طرف عجول، امر آشکار رو بگی غیبت نیست. خب اینی که تفصیل داده در این حدیث بین امر آشکار و امر پنهان، در کجا تفصیل داده؟ مسلم در قصد تنگیز تفصیل نیست. در قصد تنگیز خلاصه حرامه، چه آشکارشو بجی چه پنهانشو. انسان طرف رو تحقیر کنه، کوچش به شمارد، چه با عیب آشکارش چه با عیب پنهانش، اون حرامه. این حدیث در مقام بیان جاییست که یک طرفش حلاله یک طرفش حرامه. پس اون موقع اصلا حدیث میخواد جایی رو مطرح کنه چه تنگیس نیست. میگه در جایی چه تنگیس نیست اگر پنهان باشه حرامه، چون آبرو میره، آشکار میشه عیب، ولو تنگیسی در کار نیست. اما ظاهر باشه اون حرام نیست. پس اصلا موضوع روایت چه تفصیل داده بین این چه اون حرام این حرام نیست، در جایی سه قصد تنگیس نباشه، و الا قصد تنگیس باشه هر دو طرفش حرامه. ممکنه بیایید بگید نه، شما اصلا روایت رو بد معنا کردید، اصلا روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست، روایت در مقام تبیین موضوع حکم شرعی است، میخواد بگه این غیبت، اون یکی غیبت نیست، ممکنه هر دوتاش هم حرام باشه. پس شما نگو محل بحث در جایی سه قصد انتقاص نیست، چون مسلم قصد انتقاص، چه امر ظاهری رو بگی چه امر پنهانی رو بگی میشه حرام. میگه نه، این حرف رو نزن، چون امام به ما هو و امام میاد حکم شرعی رو بیان میکنه نه موضوع رو. علاوه ظاهر این حدیثی نسته در مقام بیان حلال و حرامه، میخواد بگه چه این حرام اون حلاله، یعنی اگر غیبت شد حرامه اون یکی فلا یعنی حلاله، نه این چون غیبت نیست بلاچن حرامه. اینو نمیخواد بگه حدیث، میخواد بگه ای به پنهان رو بگی حرامه، پنهان رو نجی حلاله، ولو با این عبارت گفته ای به پنهان رو بگی غیبته، پنهان رو نجی غیبت نیست. درسته با زبان موضوع گفته ولی مقصدش حکمه، چون مقصدش حکمه همون تبیین ما میاد. پس فضای بس اصلا جاییست قصد انتقاص نباشه، و الا قصد انتقاص باشه مسلم هر دو قسمتش هم حرامه. از این نتیجه میگیره چه؟ پس قصد انتقاص نباشه چون پنهانی رو آشکار کرده میشه غیبت. این روایت اصلا همونو میخواد بجه، اصلا مورد روایت همونه. بله، یه نفر با ما مخالف بوده، اونم در کشف الریبه اومده گفته چه باید تنگست انتقاص باشه و الا غیبت نمیشه. بعد میگه چه درست این مخالفه، مگر توضیح کنیم کلامش رو، چه بجیم ایشون در کجا این قصد انتقاص رو میگه. در جایی که دو وجهیه، یعنی کار ما وصفی که ما ذکر میکنیم دو وجهیه. مثلا میگیم فلانی خیلی پول خرج میکنه، خب خیلی پول خرج میکنه ممکنه صفت سخاوتش رو میخواییم تعریف کنیم، ممکنه اسرافش رو میخواییم تبیین کنیم. خب دو وجهی، اونجا قصد انتقاص باید باشه. اما اونجاهایی که یک وجهیه، مثلا فلانی مثلا حق فلانی رو خورده دیگه، حق فلانی رو خورده دیگه مت نداره، اون یه وجهیه، اینجاها نه نمیخواد بجه چه قصد انتقاص میخواد، چون خود اون قصد کار قصد انتقاص هم هست. پس اگر مرادش در اون جاهاییست دو وجهیه، اصلا محل بحث ما اونها نیست، اون اصلا به خاطر اینکه موضوع روشن بشه اونجا بله قصد انتقاص لازمه، اما محل بحث ما در جایس خود اون کار عیبه، چون اونجا معلوم نیست عیبه یا حسنه، با قصد انتقاص میشه عیب یا حسن. پس مقصد ما، محل بحث ما اون یک وجهی هاست، اونم که یک وجهی ها رو نمیخواد بگه، پس اونم با ما مخالف نیست. با این تبیین میخواد اونو هم جمع کنه. بعد وارد یه بحث دیگری میشه، اونم بحثی نسا. تا اینجا ما بحث عیب پنهان رو بحث میکردیم که دو صورت کردیم، عیب پنهان به قصد انتقاص، عیب پنهان بدون قصد انتقاص. گفتیم هر دو حرامه، بلاشن در غیبت بودن اون دومی بحث کرد. سه صورت هم داریم برای عیب آشکار. یک عیبی آشکاره، من اون عیب آشکار او رو میگم، فلانی چشمش کوره، من چشم میگم فلانی کوره. خب ایشون میگه این سه صورت داره. یک صورتش این است من متکلم با قصد تنگیس میگم، در مقامش فلانی کوره، میخواد این برای ما راه نشون بده، یعنی قصد تنگیس دارم با این. یه وقت نه، قصد تنگیس ندارم، ولی خود صفت مشعر به ذمه، خود صفت مذمت ایجاد میکنه، ای کوچچ میکنه طرف رو، مشعر به ذمه. یه وقت نه قصد تنقیص دارم، نه خود صفت مشعر به ذمه، یه صفتیست آشکار. بخوام بگم فلانی مثلا اونی که یک مقدار از این موهای مثلا ابروش رفته، قصد تنقیص هم ندارم، درسته نقصانه، یک عیبیست در بدنش، اما قصد تنقیص ندارم، مشعر به ذمم نیست، فقط مثلا میخواستم طرف رو نشون بدم به یه نفری، اینطوری بهش توصیف کردم تا راحت بشناس. خب این سومی معلوم نیست این حرام باشه، اون دوتای اولی حرامه، اما غیبت بودنش جای بحثه، چه آیا غیبته یا نه، چون عیب آشکاره. قبلا ما دو تا مبنا داشتیم، ما ستره الله یا ذکر و اخیچه ما یکره هست. اگر ما یکره باشه با یه معانی چه کردیم، کلامی که خوشش نمیاد، اون وقت اینها غیبت میشن. اگر خوشش نمیاد از اظهار یا خوشش نمیاد از ذکر، اون احتمالاتش قبلا خوند. اما اگر ما ستره الله معیار باشه در غیبت، اینا غیبت نیستن. در این حال غیبت هم نباشن حرامه. ایزاء المؤمنه، تحقیر المؤمنه، تعییر المؤمنه، اینا رو بخونیم. میفرماید و انما الكلام فی انها غیبت و نملا. بحث در این است آیا این نوع حرف زدن، اضاعه، آشکار کردن اون صفت بنهان ولو بگسته تنگیس نباشه، آیا غیبت یا نه. مقتضى الاخبار المتقدمه، مقتضای اون احادیثی که قبلا خوندیم همشون، چون احادیثی که قبلا خوندیم در همشون ما ستره الله رو غیبت دونسته مطلقه، مقتضای این اخبار همشون خصوصا ذالک، یعنی این است اینا غیبت هم. چون آشکار رو پنهان رو آشکار کردی. خصوصا المستفیزت الاخیره، مخصوصا اون مستفیزه اخیری، یعنی حسنه عبدالرحمن ابن سیابه در صفحه 325 اون احادیث چورده آخرش اینه در اونجا. چرا؟ چون اونجا تفصیل داده، فإن التفصیل فیها بین الظاهر والخفی. اومده گفته ای به پنهان رو بجی حرام، ای به آشکار رو بجی نه فلا. خب در کجا ایم پنهان حرام، ای به آشکار حلاله؟ در اون جاهایی که اصلا قصد تنگیس نباشه، و الا قصد تنگیس باشه چه این تفصیل درست نیست. انما یکون ما عدم قصد القائل از المذمته والانتقاص. این فضا، این تفصیل جاییست که قصد قائل قصد مذمت و انتقاص نداشته باشد، کوچک کردن نداشته باشد، اصلا فضای بحث اونجاست. پس طبق اون حدیث عیب آشکاری که عیب پنهانی که قصد انتقاص نیست، میگه این حدیث میگه غیبته، پس به درد ما میخوره. غیبت اعم از قصد تنگیس و غیر قصده. اما معکستی، اما اگر طرف قصد انتقاص داشته باشه، کوچت کردن طرف داشته باشه، فلا فرق بین هما فی الحرمت، در حرام بودن چه فرق نیست. چه عیب آشکارشو به قصد تنگیس بدی، چه عیب پنهانشو، دیگه حرامه. ولو بحث غیبت عنوان ممکنه بحث بکنیم، ولیکن حرامه دیگه، حکم شرعیش حرام. ول من، خب ممکنه یه نفری بیاد اشکال کنه بگه آقا شما بد معنا کردید، آخه اون حدیث حسنه میخواست غیبت رو معنا کنه، میگه غیبت اینه، این غیبت نیست، به حکم کار نداره، شما از راه حکم وارد شدید که این حرامه این حلاله. میگه ول منفی و فی تلک الاخبار، اون در اون اخبار اونی که نفی شده، و این کان تحقق موضوع الغیبه، ولو تحقق موضوع غیبت نفی شده دون الحکم بالحرمه. سیاق کلام حکمیه نه موضوعی، چون اصلا امام در مقام بیان، امام وظیفش تعیین احکام دیگه، به ما ارشاد احکامه. علاوه سیاق کلام این است که میخواد بگه این حرام این حلال. الا ان ظاهر سیاقها نفی الحرمه فی ما عدن. ظاهر سیاق اخبار این است که میخواد بگه این غیبت و حرامه. دقت کنید ها، میگه غیبت و حرامه، اون یکی غیبت نیست و حلاله، اینو میخواد بگه. خب با اینها اثبات کردیم که قصد انتقاص دخیل نیست در حکم، اونی که دخیله اظهار و ما ستره الله به هر قصدی. لاکن مقتضا ظاهر تعریف المتقدمن کاشف الریبه، مقتضای اون تعریفی که از کشف الریبه گذشت عدمه، یعنی این عدم و کونه غیبتن، گفتیم زالج ادب و زالج یعنی غیبت نیست. لانه اعتبر قصد الانتقاص و ذم، چون ایشون قصد تنقیس و مذمت رو معتبر دونست. الا ان یراد اعتبار، مگر اینکه کلام او رو توجیه کنیم که او هم با ما موافق باشه. خب او در کجا قصد انتقاص رو معتبر دونسته؟ در جاهای دو وجهی، مثلا زک میگیم فلانه خیلی پول مصرف میکنه، خب یا میخوایم بگیم سخیه یا میخوایم بگیم مصرفه. اینجا دو وجهیه، قصد انتقاص معین میکنه چی میخواد بجه. اما بحث ما در اون جاها نیست، بحث ما در جاهای یه وجهیه چه مسلم عیب او رو میخوایم بجیم، نقصان او رو میخوایم بجیم. در اون دو وجهی ها معلوم نیست نقصان رو میخوایم بجیم. الا ان یراد اعتبار و زالش فی ما یگا و علا وجهین، مجر اراده بشود یعنی کشف و ریب اراده کند از این قصد انتقاص در جایی که این قصد انتقاص معتبر است، در جایی که دو وجهی واقع میشه. دون ما لا یگا الا علا وجه واحد، نه اون جاهایی که یه وجهیه، مثلا فقط میگیم چه فلانی حق فلانی رو میخوره. فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، اون فعلی که فقط نقصه منفک از کوچت شدن طرف نیست، این قصد انتقاص هم است. شما قصد این داشته باشید که بگید فلانی آدم حق خوره، خب حق دیگری خوردن کوچت شدن است در به خاطر معصیت. این قصد تنقیص هم نکنی، قصد انتقاص تحقق مییابد، کوچت شدن تحقق مییابد. اینجا تمام شد. تا اینجا عیب پنهان را آشکار کردم بود که به این نتیجه رسیدیم که ولو در دومی یعنی قصد تنقیص نباشه اختلاف از غیبت یا نه، اما از لحاظ حکم شرعی هر دو حرامه. اما وارد بشیم به بحث بعدی. الان عیب آشکار رو ذکر میکنیم، یه عیبیست همه میدونن آشکاره ولی ما به زبان می آوریم. میگه و این کان المقول و نقصن ظاهرن لسامه، اگر اونی چی گفته میشه یک نقصانی آشکار برای شنونده. خب اینجا سه صورت داره، دو صورتش حرامه یه صورتش نه. فإن لم یقصد القائل از ذمه، اگر قائل قصد مذمت نداره با این گفتن، ولم یکن الوصف من الاوصاف المشعرته به ذم، خود این صفت هم از اون صفاتی نیست اشعار به ذم داشته باشه، مذمت آور باشه. مثلا نظیر الالقاب المشعرته به، مانند اون القابی که مشعر به ذمه، از اونها نباشه. یعنی بعضی القاب در جامعه در عرف مذمت و تحقیر و حقارت از اونها فهمیده میشه. مثلا شاید کور اینطوری باشه، همین خاطر خیلی کلمه کور به کار نمیبرن برای کسی که چشمش نمیبینه. فالظاهر انه خارج عن الغیبه، اگر این دوتا نباشه غیبت نیست، یعنی نه قصد مذمت داره نه اون صفت خودش اشعار به ذم داره. لعدمه، چون اینطوری باشه دیگه نه طرف بدش میاد، نه ما ستره الله رو آشکار کرده ایم و نه مذمتی در کاره. لعدم حصول چراحت للمقول فی، چون چراحتی برای اون شخصی که در اون برای او در این بار گفته شده چراحتی نمیاد، یکرهه او تحقق نمییابد. چرا یکرهه او تحقق نمییابد؟ لا من حیث الاظهار، از نه از جهت اظهار، چون خود فرضی نسینه خودش آشکاره. لا من حیث ذم المتکلم، فرضی نسته قصد تنقیص نداره. ولا من حیث الاشعار، نه از جهت اینکه اشعار به ذم، چون فرضی نسته این نوع صفت نیست مشعر به ذم باشه. پس از این سه صورت یک صورتش غیبت نیست، اونم این است قصد ذم نداره متکلم و صفت هم خودش مشعر به ذم نیست. اما و این کان من الاوصاف المشعرته به ذم، اما اگر اون صفت از اون صفاتی باشد چه ذم اشعار به ذم داره، یعنی در عرف طرف کوچک میشه با اون صفات اگر به کار برده بشه. او قصد المتکلم التعییر و المذمت به وجوده، یا متکلم قصد داره تحقیر طرف رو به وجود این نقص، به وجود این صفت. فلا اشکال فی حرمت الثانی، قصد داره مسلم حرامه چون قصد تنقیص داره. و بله و چزل اول، اولی هم حرام چون عبارتی به کار میبرد که نتیجتا کوچک میشه طرف. لعموم ما، چرا اینا حرامن هر دو؟ استدلالاتی میاره، این ادله بعضیاشون برای هر دو صورت به درد میخوره، بعضیاشون برای یکی از این دو صورت به درد میخوره، ولی این ترتیب رعایت نکرده مرحوم شیخ اینجا. لعموم ما دل لا حرمت ایزاء المؤمن، چون احادیث عام می داریم که دلالت می کند ایزاء المؤمن حرامه و اهانته حرامه و حرمت تنابز بالالگاب، مؤمن رو با الگاب زشت صدا کردن حرامه، و حرمت و تعییر المؤمن حرام است سرزنش کنی مؤمنی رو الا صدور معصیت من، به خاطر اینکه معصیتی از او صادر شده. این مربوط مثلا اونجاست متکلم قصد انتقاص داره. و فزنن ان غیرها، چه رسد چه معصیتی نباشه، در معصیت مذمت کردنش حرامه، چه برسد چه معصیت نباشه، نقصان غیر معصیتی باشه. خب در احادیث اومده، ببینید ففی عدت من الاخبار من ایر مؤمنا لا معصیت، هرچه سرزنش کند یه مسلمانی رو بر معصیتی، لم یمت حتی یرتکبه، اثر وضعیش این است نمیره خودش هم به همون معصیت میفته. انسان باید مواظب باشه خودش رو، بعضی وقتا تماشاگر بازیگر نیست، فکر میکنه مثلا خودش پاچه، اون بازیگر در صحنه در بین مردم اون آلوده است، خودش هنوز استخر نبود تا شنا کند که بفهمیم این چه جور بازیگری هست، آلوده میشه یا نه. مواظب باشه انسان. خب بحث در این است که این دو صورت حرامه، اما غیبتن یا نه، مبتنی بر اون دوتا تعریف مبنایی بود. اگر بگیم غیبت اونیست که شما عیبی کلامی از عیب فرد رو بگی که خوشش نمیاد، اون موقع میشه غیبت. اما به غیبت اون عیبیست که پنهان تو آشکار میکنی، اون اینجا غیبت دیگه نیست، حرامه غیبت نیست. و این نمل کلام فی کونهما من الغیبه، بحث در این است آیا این دو صورتی که گفتم، قصد تنقیس متکلم و خود صفت مشعر به ذمه، این دو صفت اینا غیبت شمرده میشن؟ فإن ظاهر المستفیزه المتقدمه عدم کونه امام، ظاهر مستفیزه چه خوندیم، یعنی اون که بین ظاهر و آشکار جدا میکرد، نه اینا غیبت نیستن، عدم کونه امام اینا. اما ظاهر ما اداها من الاخبار المتقدمه، اما قبلا یه احادیثی گفتیم که شما ذکر رو چه اخاچ ما یکرهو، شبیه این احادیث، اگر ما یه موصول رو به کلام معنا کنیم نه به نقصان، شما کلامی بگید نسبت به برادر دینی که در این کلام مضمونش عیب برادر دینی مؤمن باشه، چه از این کلام خوشش نمیاد، خب اینجا اهم از این است ای به پنهانش باشه یا ای به آشکارش باشه، پس این موقع طبق اون احادیث غیبت هم هست. و ظاهر ما ادا من الاخبار المتقدمه بناء علی ارجاء الکراهه فیها الی الکراهه الکلام، بنابراین که در اون اخبار کلمه کراهتی چه بود، ذکر و چخاچ ما یکرهو، این کراهت رو برگردونیم به کراهت کلام نه کراهت عیب، چون مرحوم شیخ گفت اگر بگیم عیب خوشش نمیاد، پس از اظهارش خوشش نمیاد، اینو زیاد تاکید میکنه، درسته اونجا یه احتمال دیگری هم داد از ذکرش خوشش نمیاد، ولی اونی که ادامه داد دیگه ظهوره، از ظهور اون عیب خوشش نمیاد. اگر اون باشه مای موصول نقصان و عیب باشه، نقصانی که طرف از اون نقصان خوشش نمیاد، یعنی از ظهورش اظهارش، اون موقع میشه عیب پنهان، فقط غیبت، این دو مورد نمیشه غیبت. اما بگیم نه کلامی بگی که از اون کلام خوشش نمیاد، اون موقع بله اظهار هم میشه، و علاوه بر اظهار نه خود این کلام خوشش نمیاد، چون تبادل میشه، رد و بدل میشه با این کلام عیوب طرف ولی عیوب آشکارش، از این تبادل و ذکر خوشش نمیاد. خب بناءً علی ارجاء الکراهه فیها لا کراهه الکلام الذی یذکر به الغیر، کراهت کلامی که با اون کلام غیر ذکر میشه، میگه از این کلام خوشش نمیاد، میگه لزومی نداره بگیم از اظهار عیب خوشش نمیاد، از این کلامی که حاوی عیب فرده خوشش نمیاد. و چزاله چه اهل اللغه، اهل لغت هم همین نحو معنا میکردن، میگه از اون کلام خوشش نمیاد. عدس سه ها علا بعض احتمالاتی بنا غیر از کتاب سه ها که در بعضی از احتمالات سه احتمال بود، در بعضی از احتمالات نه، اونو استثناء کن. ظاهر این احادیث این است خونهما غیبت هم. این دو صورت میشه غیبت، یعنی غیبت اعم از ما ستره الله ذکر و عیبن که یکره اون سامه اون عیب را، اگر بشنود خوشش نمیاد از این کلام، یکره اون کلام رو، کلامی که حاوی عیب. بعد میگه نه، اون مستفیزه رو باید عمل کنیم. اونجا چون زیاد این اخبار مستفیزه نمیشه این بعضی احادیث رو بیاریم. در غیبت پنهان بودن عیب قیده، به همین خاطر این دو صورت غیبت نیست ولو حرام. ول عملو بالمستفیزه لا یخلوم انگوه و این کان ظاهر الاکثر خلافه، ولو ظاهر اکثر فقهای نست نه این دو مورد هم غیبته. پس طبق بیان ما، طبق بیان ما اگر شما یک عیبی که طرف آشکار بگید، این صرف آشکار عیب آشکار طرف رو گفتن غیبت نیست، پس از این جهت برو میره چنا غیبت چه نیست. اما حرامه یا نه، قصد مذمت کنی حرامه یا خود این اتصاف به این صفت چون غیبت شده استنکاف داره خوشش نمیاد از باب ایزا اون مومن حرامه، به همین خاطر عناوین دیگر باید بیاریم و الا عنوان غیبت نیست. فیکون و ذکر و شخص به عیوب ظاهره، این که شما یک شخصی رو ذکر کنی با عیوب چه آشکاره، آشکاره یعنی چه؟ الذی لا یفید السامع اطلاعا لم یعلمه، آشکار به این معناست به شنونده معلومات جدیدی نمیده، اون معلوماتی که نمیدونه، آشکار به این معنا، یعنی آشکار نسبیه دیگه. اینجا ممکنه بعضی آدم ها نمیدونن، ولی اینی که من به این فرد میگم این میدونه، پس معلومات جدیدی بهش نمیدم. یا معلومات جدیدم بدم فوری منم نجم آشکاره. الان یک فردی مثلا کور میاد، من میگم فلانی چه کوره میاد، خب الان نمیدونست کوره، اطلاعات جدید دادم، ولی این اطلاعات جدید رو یک ساعت بعد خواهد فهمید چون میاد اینجا دیگه. پس به شنونده اطلاعات جدید داده نمیشه، یا این یا لا یعلمه عادتا من غیر خبر مخبر، یا طوریسه عادتا از راه خبر مخبر نخواهد فهمید، یعنی نسبت به آینده هستیم. پس یکی از این دو گید، یا الان نمیدونه یا آینده هم نخواهد دونست، اون موقع بجم ای بیچه آشکار به این معنا. این ای بیچه آشکاره یعنی طوری نیست که سامه معلومات جدید یاد گرفت، اون موقع لیست غیبت، این غیبت نیست. پس غیبت نیست، پس غیبت حرامه دیگه. این باید یه عناوین دیگری برای حرمت این مسئله درست کنیم. پس عیب آشکار طرف رو گفتن غیبت نیست. فلا یحرم الا اذا ثبت الحرمه من حیث المذمه و التعییر، مگر اینکه حرام بودن ثابت بشه از جهت اینکه طرف رو سرزنش میکنی، تحقیر میکنی، از این جهت حرامه. او من جهت کون نفس الاتصاف به تلک الصفه مما یستنکفه المخطاب، یا از این جهت چه خود متصف شدن به این صفت امتنا داره شخص غیبت شده، ناخوشاینده براش، خوشش نمیاد شما با این وصف رو متصف کنید، ولو به اعتبار بعض تعبیرات، یعنی چون این تعبیرات خوشش نمیاد شما بهش به کار ببرید. فیحرم من جهت الایزاء و الاستخفاء و الذم و التعییر، اون وقت با این عناوین حرام میشه، کوچت شمردن طرف، ایزا اذیت کردن طرف، سرزنش کردن طرف، از این عناوین حرام میشه، و الا عنوان غیبت صدق نمیکنه تا حرام باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.